رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 80، جمعه 8 دی ماه 1385،
برابر با 29 دسامبر 2006.
دوستان سلام، من نرگس هستم.
سلام، منم امیرعلی هستم. به برنامه 82 رادیو کالج پارک خوش اومدین.
الان که ما این برنامه رو ضبط می‌کنیم، تعطیلی دانشگاه هست بین دو ترم و به قول خودشون هالیدی سیزن هست که از کریسمس شروع میشه. هفته پیش کریسمس بود و همه خلاصه تعطیلن و دانشگاه هم خیلی خلوت الان که ما این برنامه رو ضبط می‌کنیم.
ما همیشه یه اتاق خاصی رو رزرو می‌کنیم و میریم اونجا برنامه ضبط می‌کنیم، برای اینکه مثلا سر و صدا خیلی نباشه. ولی الان هر جا برین اصلا خالیه، هیچ سر و صدایی نیستش. الان من نشستم تو اتاقی که من کار میکنم و خوشبختانه هیچ کس هم نیست و خواسته داریم برنامه رو ضبط میکنیم. خب کریسمس چطور بود؟ چیکار کردی؟
کریسمس خیلی خوب بود، جای شما خالی. با یه از دوستان ما رفتیم خونه یکی از دوستای دیگه در پیتسبرگ. خیلی هم از ما مهمان نوازی کردن و دیگه دو سه روزی استراحت کردیم و خوردیم و خوابیدیم و گفتیم و شنیدیم و خلاصه خوب بود، جای شما خالی.
آره، این تعطیلات بین کریسمس و نیو ایر خیلی تعطیلات خوبیه. حتی ما که خیلی کار خاصی نکردیم، همش همینجا بودیم و بعدش هم که همش داریم دانشگاه.
ای بابا چقدر درس خوندیم.
خیلی واقعا. خب یه توضیح کوچیکم بدیم در مورد وبسایت رادیو. نمیدونم اگه دیده باشین توی هفته پیش تقریبا شنبه یه ذره وبسایت مشکل پیدا کرده بودش و ترافیکی که وبسایت گرفته بودی خیلی زیاد بودش فکر کنم تو این دو سه روز و متاسفانه سایتمون هم اونقدر تحملش رو نداشت. خود همین دوچار مشکل شده بودش و یکی دو روز درست کار نمی‌کردش.
البته ما نمی‌دونستیم خوشحال باشیم که شنونده‌هامون بالا رفته، هیت زیاد خورده وبسایت، یعنی که ناراحت باشیم که وبسایتمون از کار افتاده. یعنی هم جای خوشحالی هم داشت.
آره. و خب افشین خیلی زحمت کشید. فکر کنم یکی دو روزی همینجور هم داشت با کاستمر سرویس اونجایی که ما هاستینگ وبسایت رو می‌گیریم صحبت می‌کردش و بحث می‌کردش. هم اینکه خودش خیلی زحمت کشید که حالا وبسایت یه جوری دیگه بکنیم که اونقدر فشار نیادش به دیتابیسش.
خب دستش درد نکنه، خسته نباشه.
آره، حالا اونه که دیگه خیلی مشکل پیش نیادش و همیشه درست باشه دیگه وبسایت.
خب حالا از این صحبت‌ها که بگذاریم بریم سراغ برنامه اولمون. برنامه اولمون رو سیما تهیه کرده. راجع به چیه امیرعلی؟
سیما تو این برنامه یه مصاحبه‌ای کرده با ساسان که پایه‌گذار و همچنین رهبر گروه کار سپنده، که فکر کنم تو برنامه قبلی که سیما هفته پیش درست کرده بود در مورد شب یلدا یه قسمتی از برنامه یه گروه سپندم گذاشته بودش.
با هم میریم که بشنویم.
سلام دوستان، من سیما هستم و امروز گفتگوی دارم با آقای ساسان بختیاری، دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه مریلند که از مدتی پیش گروه کور ایرانی به اسم گروه کور سپند رو پایه‌گذاری کرده و خودش هم رهبری این گروه رو به عهده داره. خب ساسان جان، خیلی ممنون از اینکه وقتی تو به ما دادی. یه مقداری در مورد گروه سپند بیشتر برام توضیح بده.
گروه سپند سال تابستون سال 2005 بود که من به فکرم اومد که ما در منطقه طرف واشنگتن دی سی گروه کل و خواننده ندارم خواننده محلی ایرانی بخونه و با بچه صحبت کردیم و در دانشگاه مریلند بچه ها ابراز علاقه کردن و ما ایمیل به تمام ایمیل لیست هایی که داشتیم فرستادیم و یه سری افراد اومدن عضو شدن و اکنون ثمره همون چیزا رو میبینیم. ما چند تا اجرا کردیم و تعداد زیادی آهنگ مختلف رو خوندیم و در حد خودمون فهم گروه کل نسبتا موفق بودیم.
خب این گروه کلتون چند تا عضو داره الان؟
ما حدود 7 عضو ثابت داریم و تعداد بچه بیشتر بود و خب بچه همه کار دارن، بعضی ها وسط را دیگه ادامه ندادن، ولی الان حدود 7 نفر عضو ثابت داریم و بچه ها تمام از قشن مختلف هستن، تعداد بیشترشون دانشجو دانشگاه مریلند هستن ولی از دانشجوهای دیگه هم داشتیم، از جاهای دیگه هم داریم، غیر دانشجو هم هستن و در سنین مختلف. کلن این گروه کل نیست که اصلا مختص افراد خاصی باشه، همه هر کس علاقه مند و آهنگ محلی ایرانی بخونه واسه ما خیلی خوشحال میشیم که عضو ما باشه و با ما همکاری بکنه.
پس لزوما لازم نیستش که سابقه شرکت توی گروه های کل یا آواز خوندن داشته باشن؟
خب تمام همه بچه که توی گروه کل خوندن تقریبا از نزدیکاش صفر رو کنن، یعنی سابقه خیلی خاصی نداشته، بنابراین نه مسئله خیلی خاصی نیست.
بعد در مورد برنامه‌هایی که تا به حال اجرا کردین هم
ما اولین بار برنامه که اجرا کردیم تو شب یلدای سال 1384 بود که با گروه ایرانیان کارشناسی ارشد دانشگاه مریلند کار کرد، برای اونها یه برنامه اجرا کردیم، حدود دو سه تا آهنگ محلی برشون خوندیم و بعدا در شب یلدای امسال هم برشون دفعه قراره چند تا آهنگ بخونیم و نوروز سال 85 برای انجمن ایرانیان دانشگاه مریلند برنامه اجرا کردیم و تقریبا حدود یک ماه پیش هم با آقای کاظم داوودیان توی کنیدی سنتر یه برنامه کورال اجرا کردیم، ویکتوری آهنگای مولانا بود که همراه گروه ارکستر سنتی ما خوندیم.
این یکی از بزرگترین برنامه‌های بوده ظاهرا، یعنی واقعا بزرگترین برنامه‌ای
از نظر تعداد کسایی که اومده بودن فکر کنم بعد تعداد تماشاگران چه بزرگترین بود و کنیدی سنتر هم جای نسبتا معتبر موسیقی است.
چه نوع قطعاتی رو معمولا قطعات خودت انتخاب می‌کنی دیگه برای که خونده بشه؟
آره قطعات انتخاب می‌کنم، سری من تعداد زیاد آهنگ محلی دارم که آهنگ اکثرا خیلی ساده هم یه خط دو خط با یه شعر خیلی ساده محلی، همونطور که معمولا رسم مثلا جاهای روستاها و اینجا هستش، بعد اینو کار میکنم دو صدایش میکنیم تو تده گروه کل نسبتا کمه و ما تو چهار صدای کار کنیم، دو صدای تنظیمش میکنم درستش میکنم، یه قسمت پیانو برش مینویسم و با بچه ها کار میکنیم. آره معمولا اینو دارم، خب من همه آهنگا این کار میکنم، آهنگا کش میدین درست میکنین چهار تا روش اضافه بکنین معمولا آهنگ خوبی میشه، آهنگ ایرانی هم معمولا خیلی قشنگ هست و معمولا روش خیلی کار میشه کرد.
بله لازمه که به دوستایی که نیستن توی منطقه و در جریان نبودن بگم که تمام آهنگا تنظیم خود ساسان هست و خیلی هم قشنگ آهنگا رو تنظیم میکنه. خب حالا برای آینده چه نقشه هایی داری ساسان؟ فکر کنید در آینده چه برنامه‌ای؟
خب ما کاری که داریم میکنیم فعلا داریم همین مثلا رو یک برنامه گسترش میدیم، یعنی الان آهنگای جدید میاد، آهنگای ما آهنگای آذری خوندیم، شیرازی خوندیم، کم کم آهنگای گیلکی میاد، آهنگای دوری میاد، آهنگای بندری میاد و آهنگای مختلف میاد، این برنامه هی گسترش بدیم که انواع اصلا مختلف آهنگا اضافه میشه و این برنامه است که من در درجه اول در نظر دارم. خب ما با آقای کاظم داوودیان میشه همکاری شروع کردیم که احتمالاً ادامه پیدا میکنه و و هر جایی که علاقه مندش باشه ما در همه میریم و یه برنامه برشون میخونیم که نکش
باشه. یکی از بزرگترین نگرانی هایی که هست اینه که چون بچه ها اعضای این کور دانشجو هستن فارغ التحصیل میشن و میرن، بنابراین گروه ترک میکنن و ما لازم داریم که آدم های جدید به جاشون جایگزین بشه.
بله ما همین مسئله رو داشتیم، معمولا یک گروه کور آماتور با اعضای ثابتش بیشتر از یک سال دو سال دوام نمیاد، در این افراد علاقه مندم و مجبور نیستن تا عبد باستن و بخونن، خب کار برشون پیش میره زندگیشونه و ما خیلی علاقمندی هر کسی که علاقمند میخواد میشون آهنگ محلی ایرانی بکنه، آهنگ محلی ایرانی بسیار زیبا هست چون وقت بشنوی عاشقش میشه، برای همین میتونی بیان عوض بشی، من خیلی خوشحال میشم، سابقه موسیقی خیلی زیادی نمیخواد، فقط بیان اینجا ما هفته یک بار بکنم دور هم جمع میشیم و با هم کار میکنیم و به آخر این آهنگ رو در میاریم، تجربه خیلی خوبی واسه همه شما.
خب چجوری میتونم با شما تماس بگیرم؟
بگم بهتر رو ایمیل منه، ایمیل من یه ایمیل یاهو دارم و یوزرنیمش اسم و فامیلم ساسان underscore بختیاری که اسپل میکنم S-A-S-A-N underscore B-A-K-H-T-I-A-R-I at yahoo.com.
خب پس دوستانی که در منطقه واشنگتن دی سی، ویرجینیا و مریلند زندگی میکنن و علاقه من هستن که توی گروه کور شرکت کنن، حتما با ساسان تماس بگیرن. من چون خودم یکی از اعضای گروه کور هستم، از طرف خودم بهتون میگم که ساعتهای تمرینش ساعتهای خیلی خوبیه، هم با دوستان آدم دوره هم هست، هم موسیقی تمرین میکنه که یه مقدار استرس کارهای روزانه‌ای که آدم روش هست کمتر میشه، هم که یه چیزی یاد میگیره و همینی که برای اجرای برنامه این برون بر میره دوستای جدید پیدا میکنه و به نظر من کار خیلی جالبیه. خب ساسان جان خیلی متشکرم، برات آرزو موفقیت میکنم و امیدوارم که گروه همون از این به بعد هم بزرگتر بزرگتر بشه.
باشه، خیلی ممنون باز مشاهده.
خدا اگه بارونه 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 جان خونه دلم بیرونه بیرونه بیرونه
خب دوستان اینجا با سپیده هستم، دوست عزیزم که یکی از اعضای همین گروه کوریه که گروه کوره سپند و میخوام از تجربیاتش در همکاری با این گروه بپرسم. سپیده جان بگو ببینم که چی فکر میکنی در مورد گروه سپند و چه تأثیری داشته روی تو همکاری کردن با سپند؟
سلام به همگی، من سپیده هستم. اول من برای این علاقمند بودم که بیام و به گروه سپند ببندم به خاطر اینکه من سابقه بعدیم داشتم که پیانو میزدم و اینا میخواستم بیادآوری کنم سولفژو، ولی بعد که اومدم و شروع کردم با هم به همکاری با سپند، جالبش بر من این بود که ساسان آهنگای فولکلوریک ایرانی و محلی رو کار میکرد و این خیلی جالب بود و تا به حال تجربه خیلی خیلی جالبی بر من بوده و خیلی خیلی خوشحالم که شروع کردم همکاری و واقعا لذت میبرم از همکاری با گروه و همه بچه ها و به خصوص رهبری ساسان کمک کرد که ما تا حالا بتونیم برنامه خیلی موفقی رو داشته باشیم.
بعد فکر میکنی که نوع خوندنت هم مثلا تغییر کرده؟ فکر کنید علاوه بر اینکه برنامه رو کردی چیزی هم یاد گرفتی تو زمینه خوندن؟
فکر میکنم خیلی تغییر کرده. فکر میکنم از اون روزی که شروع کردم ایده بهتری پیدا کردم از اینکه چطور باید همخوانی و با همراه با گروه کور باید بخونم و فکر میکنم خیلی بهتر شده. حالا شنونده ها باید رضاوت کنم
و کلن این درسته دیگه، کار گروهی یه شوق خاصی هم با آدم میداری، اصلا یه کاری رو به همراهی یه عده آدم دیگه هم تکمیل میکنی و یه نتیجه ازش میگیری، خیلی لذت
میبری. کاملا
همراه. خب خیلی ممنون سپیده جان، دارم که از این به بعد هم باز تو همکاری این گروه شما رو ببینیم. یه بار دیگه هم تاکید میکنم که اگر در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند هستید و علاقه به موسیقی سنتی ایرانی دارید و به خوندن هم علاقه دارید، حتما با ما تماس بگیرید. میتونید با آدرسی که ساسان بهتون داد تماس بگیرید مستقیما، یا حتی میتونید با آدرس رادیو کالج فارغ ایمیل بفرستید و ما میتونیم اطلاعات شما رو با ساسان در میون بذاریم و باهاتون تماس بگیریم تا ترتیب شرکتتون در این گروه و پیوستنتون به گروه داده بشه. خیلی ممنون، خدا نگهدار. Oh!
با تشکر از سیما به خاطر برنامه خوبی که تهیه کرده بود.
آره خیلی برنامه قشنگی بود، مرسی. همچنین ساسان هم ایمیلش رو گفت، حالا تو اون برنامه رو میخوایی یه بار دیگه تکرار بکنیم. فکر کنم ایمیلش بودش همون اسمش ساسان بختیاری که یه دونه اندرسکور هم بودش بین ساسان و بختیاری @yahoo.com که اگه کسایی هستن که این دور و بر هستن و علاقه مندن که تو این گروه کار شرکت بکنن حتما با ساسان تماس بگیرن. خب این یکی دو روز گذشته هم خب یه خبر نسبتاً بزرگی اینجا بودش توی آمریکا.
رئیس جمهور سابق آمریکا جرالد فورد درگذشته بود، البته خب در سنش بالا بود، در سن 93 سالگی و دیگه الان دارن برنامه ریزی میکنن که کی تشییع جنازه باشه و کی در کلیسا پذیرای عموم باشن که برن به قول خودشون ریسپکت ادای احترام کنن به رئیس جمهور. و نکته جالبش در مورد فورد این هست که تنها رئیس جمهور آمریکا است که بدون رأی دادن مردم انتخاب شده بود، به خاطر اینکه در دوران جریان نیکسون که
جنرال واترگیت
که خلاصه قانون شکنی به اصطلاح کرده بود و قبل از اینکه از کار برکنارشن خودش استعفا داده بود و طبق قانون اساسی آمریکا وقتی که به هر دلیلی رئیس جمهور فعلی نتونه به کارش ادامه بده، وایس پرزیدنت که معاون رئیس جمهور رئیس جمهور میشه که در اون موقع سال 1976 فورد بوده و و همجور دیگه این دو سه روز حسابی همش این تاریخ خونشون میدن و سخنرانیای فورد و میگفتن که یه عده معتقد بودن اصلا شاید خود فورد مثلا این زد و بند کرده که بشه رئیس جمهور که دست داشته، بعد داشتن توضیح میگن نه اصلا اینطور نبوده و فقط چون طبق قانون جایگزین بعدی بوده انتخاب شده بود.
آره خیلی جالب بود، من خودم خیلی آشنایی نداشتم، من هم چند روزی که رادیو تلویزیون نگاه کردم آشنایی پیدا کردم. مثل اینکه اصلا امارات زیادی قبلش توی کنگره یا حالا سنا آمریکا، دقیقا من یادم نیستش، فکر کنم تو کنگره آمریکا بودش مدت زیادی.
آره
و بعدش مثلا خیلی هم خودش نمیخواستش که وایس پرزیدنت بشه، مثلا همینجوری یه جوری شد که وایس پرزیدنت شد، بعدش همینجوری یه جوری شدش که رئیس جمهور شدش.
آره
و خب مثلا یه خورده خب هوای نیکسون هم داشتش، مثلا که میخواستن که نیکسون رو ببرنش دادگاه و دادگاهش کنن بخاطر کاری کردن، ولی خب فورد گفتش که بهترین کار نکنیم، بهترینه که کنار بذاریم و فراموشش کنیم. و میگن یکی از دلایلی هم بودش که بعدش، یعنی دو سال بعد از اینکه رئیس جمهور بود، دوباره انتخابات ریاست جمهوری بودش و به خاطر یکی از دلایل اصلی که تو انتخابات بعدی باختش به کارتر همین بودش که یه خورده طرفداری نیکسون رو کردش و نذاشت که به کورت بره.
و سوءزنهایی که مردم داشتن در ابتدای ریاست جمهوری فورد باعث شده بود که دو بار به فاصله یک هفته جرالد فورد مورد سوء قصد قرار بگیره و این فیلماشو دارن این روزا تو تلویزیون نشون میدن.
و مثل موقع خیلی بدی هم رئیس جمهور شد، موقعی بودش که دیگه ویتنام آخرین لحظاتش بودش و زمان خود فورد بودش که مثلا اینکه چیز کردن، یعنی نیروهای آمریکایی از ویتنام کاملا اومدن بیرون و از نظر اقتصادی هم وضع آمریکا خیلی خوب نبودش. بنویسی که اومدن فورد باعث شد که یه خورده امیدواری بین مردم بیشتر بشه، یعنی باعث شد که امید بین مردم بیشتر بشه.
آره یه جمله معروفی که داشته که هی مرتب توی تلویزیون این روزا میذارن، یعنی که گفته تاریک ترین دوران تاریخ ما به سر رسید و از اون به بعد، یعنی یک نقطه عطف خوبی بوده که فورد رئیس جمهور شده. و یه چیز خیلی جالبی هم که این روزا الان دارن فیلمش رو نشون میدن، مثل اینکه همین اخیراً یک یا دو سال گذشته از فورد پرسیده بودن نظرش راجع به جنگ عراق و گفته بود که من فکر میکنم که رئیس جمهور فعلی و دیک چینی و رامسفیلد دوچار اشتباه بزرگی شدن که رفتن به جنگ با عراق و من اگر رئیس جمهور بودم این کار رو نمیکردم، که خیلی جالب بود و که حتی اون موقع پخشش نکردم و الان که در گذشته دارن پخشش میکنن.
حتی اینکه مثلا دیک چینی و رامسفیلد هم تو چیزش بودن، باهاش بودن زمان رئیس جمهوری جزء.
آره خیلی از کسانی که تو دوره ریاست جمهوری فورد توسط فورد انتخاب شدن از سیاستمدارهای پایدار تاریخ آمریکاشن، ولی خودش خیلی علاقه ریاست جمهوری نداشته. اینه که اون خیلی همین رامسفیلد و باب دول و چینی همه از دوران اون شروع کردن.
خیلی خب یه ذره زیادی حرف زدیم ما مثلا که در این زمینه،
حالا خودمون همه اینا رو درست پیش دور یاد گرفتیم.
ولی خب آره خیلی جالب بود، همیشه تاریخ جالبه دیگه. حالا میخوام در روی تاریخ دیگه هم صحبت کنیم. مثل این که سعید یه برنامه درست کرده که در مورد کردیت هیستوری صحبت میخواد بکنه.
که البته کردیت هیستوری اینجا یه واژه رایجی هست، اما خب اگه میخوام ببینم منظور چی هست به برنامه سعید گوش میدم.
سلام دوستان، من سعید هستم. برنامه امروز من راجع به کریدیت هیستوریه. در کشورهایی که سیستم بانکی پیشرفته دارن، هر شخصی یک مجموع اطلاعاتی براش وجود داره که بهش میگن کریدیت هیستوری یا کریدیت ریپورت مربوط به اون شخص. کریدیت هیستوری برای هر شخص معمولا شامل اطلاعاتی راجع به حساب‌های بانکی اون شخص و وام‌هایی که در طول عمرش گرفته و یک سری چیزهای دیگه میشه. معمولا کریدیت هیستوری به این صورت نگه داشته میشه که یک سری سازمان‌هایی هستن که بهشون میگن کریدیت بیرو، که این سازمان‌ها اطلاعات مربوط به کریدیت هیستوری افراد رو نگه می‌دارن و به این صورته که بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری دیگه که ممکنه عملیات اعتباری انجام بدن برای اشخاص، این اطلاعات رو معمولا به صورت ماهیانه به این کریدیت بیروها منتقل می‌کنن. و در واقع این کریدیت بیروها مثل یک حالت سازمانی دارن که این اطلاعات رو ثبت می‌کنن. در آمریکا 3 کریدیت بیرو وجود داره که اسمشون هست ترانس یونیون، اکسپریان و اکویفکس. هر مؤسسه اعتباری ممکنه که به یک یا چند تا از این کریدیت بیروها در واقع اطلاعاتش رو منتقل بکنه. به عنوان مثال وقتی که شما یک حساب اعتباری دارین، یعنی که یک کارت اعتباری دارین و از اون استفاده میکنین، در انتهای هر ماه بانکی که این کارت اعتباری رو به شما داده مقدار بلانسی رو که شما از کارتتون استفاده کردین رو در واقع به این کریدیت بیورو، به یکی از این کریدیت بیوروها ممکنه که گزارش بده. و همینطور اگر شما در پایین ماه پولتون رو کامل بپردازید، یا اینکه به تأخیر بیفته نپرداخته باشید، یا هر اتفاقی بیفته، اینا رو هم گزارش میدن و در کریدیت هیستوری شما ثبت میشه. البته این فقط مربوط به کارت‌های اعتباری نمیشه. مثلا فرض کنید که شما وقتی یک تلفن همراه هم داشته باشین، اون تلفن همراهتون رو شما هر ماه که بعد قبضش رو بدین، این ثبت میشه در کریدیت هیستوریتون. و اگر شما مثلا فرض کنید که یک بار دیر این قبض رو پرداخت کرده باشین، این در کریدیت هیستوری شما ثبت میشه. بنابراین همونطور که میبینید، کریدیت هیستوری شما در واقع یک تاریخچه مختصری از فعالیت‌های اعتباری که شما در طول زندگیتون انجام دادین. خب حالا ببینیم که این کریدیت هیستوری چجوری استفاده میشه. شما وقتی که درخواست اعتبار میکنین به روش‌های مختلف، مثلا فرض کنین که از یک بانکی درخواست کارت اعتباری میکنین، این بانک میاد و این درخواست شما رو بررسی میکنه به این صورت که میاد اطلاعات مربوط به کریدیت هیستوریتون رو از این بیوروها میگیره و با اطلاعات دیگه که شما در واقع با اون بانک دادین، اطلاعات رو همه رو بررسی میکنه و درخواست شما رو میپذیره یا اینکه رد میکنه. به همین ترتیب وقتی که شما درخواست یک وام هم میکنین از یک بانک، باز اون بانک میاد بررسی میکنه کریدیت هیستوری شما رو و اطلاعات دیگه سون رو تا ببینی که به شما میتونه وام رو بده یا نه. در اصطلاح این عملی که یک بانک یا یک مؤسسه اعتباری این اطلاعات شما رو بیاد استخراج بکنه میگن اینکوایری. که دو جور اینکوایری داریم، یک نوع هارد اینکوایری و یک نوع سافت اینکوایری هستش. وقتی که شما درخواست وام میکنی، درخواست کارت اعتباری میکنی، یا به هر صورتی درخواست اعتبار میکنی، این یک هارد اینکوایری حساب میشه و هارد اینکوایری در کریدیت هیستوری شما ثبت میشه. به این معنی که مثلا من اگه درخواست کارت اعتباری بکنم و این درخواستم چه قبول بشه چه رد بشه، این در هیستوری من باقی میمونه. نوع دیگه اینکوایری سافت اینکوایری هست و اون وقتیه که شما به عنوان مثال خودتون میرین و کریدیت هیستوری خودتون رو چک میکنین، که در این صورت این ثبت نمیشه در کریدیت هیستوری شما. خب در اینجا میخوام براتون یک اصطلاح رو تعریف کنم به اسم کریدیت اسکور یا امتیاز اعتباری. کریدیت اسکور شما در واقع نشون میده که شما چقدر آدم معتبری هستین. در واقع کریدیت اسکور یک عدده که از روی کریدیت هیستوریتون با یک سری فرمول های حساب میشه و این عدد نشان دهنده میزان اعتبار شماست. روش‌های متفاوتی برای محاسبه کریدیت اسکور وجود داره که اسم‌های مختلفی دارن. امروزه معروف‌ترین روش محاسبه کریدیت اسکور فیکو هست که توسط بیشتر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استفاده میشه. در روش فیکو عوامل متعددی در نظر گرفته میشن که همه‌شون مستقیماً به کریدیت هیستوری شما ممکنه مربوط نشن. در اینجا من سعی می‌کنم به فاکتورهای اصلی که در این روش استفاده میشه اشاره بکنم و اینکه هر کدوم از این فاکتورها چجوری تأثیر میذارن. البته قبل از اون جا داره به این نکته اشاره بکنم که فیکو اسکور یک عدد بین 350 تا 850 و مدیان آمریکایی ها حدود 720. به این معنی که 50% آمریکایی ها بالای 720 هستن و 50% پایین 720. خب اولین فاکتور یا میشه گفت مهمترین فاکتور اویلیبل لاین آف کردیت شما هست. به این معنی که مجموع مقدار اعتباری که شما از تمام کارت‌های اعتباری مختلفتون در دسترس دارین، این میشه اویلیبل لاین آف کردیت شما. مثلا فرض کنید من یک کارت اعتباری دارم که 2000 دلار، یک کارت دیگه دارم 10000 دلار، یک کارت دیگه دارم که 5000 دلاره، مجموع لاین آف کردیت من میشه 17000 دلار. به این معنی که من به اندازه 17000 دلار اعتبار دارم. هر چقدر که مجموع لاین آف کردیت های شما بیشتر باشه، این باعث میشه که امتیاز شما هم بیشتر باشه. دومین فاکتور نت فرکشن ریولوینگ بردن هست. به این معنی که شما چه کسری از اعتبار رو که دارین رو در این لحظه دارین استفاده میکنین. هر چقدر این مقدار بیشتر باشه به ضرر شما میشه، در واقع باعث میشه که اسکور شما پایین بیاد. این در واقع داره نشون میده که شما چقدر از اعتبارتون رو در این لحظه دارین استفاده میکنین و چقدر بدهی دارین. در واقع معمولا این مقدار بهتره که از 20% اعتبارتون بیشتر نباشه، و اگر که از 50% بیشتر باشه تأثیر بسیار بدی ممکنه داشته باشه روی کریت اسکور شما. دقت داشته باشیم که درصد اعتباری که استفاده میکنین مهمه، نه مقدارش. مثلا فرض کنید که اگه من مجموع اعتبارم 1000 دلار باشه و در این لحظه 500 دلارش رو استفاده کرده باشم، یعنی 500 دلار در این لحظه بدهی داشته باشم، به این معنی که من 50% رو دارم استفاده میکنم. ولی اگه من 20000 دلار اعتبارم باشه و 2000 دلار هم در این لحظه بدهی داشته باشم، به این معنی که من فقط 10% دارم استفاده میکنم، هرچند که 2000 دلار از 500 دلار به مراتب بیشتره. نکته بعدی طول عمر حساب‌های اعتباری شماست. به این صورت که هر چقدر طول عمر این حساب‌ها بیشتر باشن امتیاز شما بالاتر میره. این در واقع یک معیاریه که باثبات بودن حساب‌های اعتباری شما رو نشون میده. فاکتور بعدی تعداد هارد اینکوایری هایی که در 12 ماه گذشته داشتیم. اگر تعداد هارد اینکوایری هاتون زیاد باشه، این باعث میشه که کریت اسکور شما پایین بیاد. معمولا تو یک بازه 12 ماه 2 یا 3 تا هارد اینکوایری یک چیز نرمالی هستش که مناسبه. ولی وقتی که از این تعداد بیشتر بشه، به ازای هر هارد اینکوایری یه مقدار از کریت اسکور شما کم میشه. در واقع شاید شنیده باشین که میگن خیلی خوب نیستش که زیاد برای کریت کارت های مختلف اپلای بکنین. یکی از دلایل هایی که میگن در واقع همینه. یعنی شما وقتی که برای کریت کارت اپلای میکنین، چه قبول بشید چه رد بشید، در هر صورت این هارد اینکوایری در پرونده شما در کریت هیستوری شما ثبت میشه. یه سری فاکتورهای دیگه ای هستن که تاثیر منفی دارن و تاثیرشون هم به شدت زیاده. مهمترین اونها اینه که شما به موقع در واقع قبضتون رو پرداخت نکرده باشید. این قبض ممکنه قبض کارت اعتباریتون باشه در واقع، یا اینکه مربوط باشه به چیزهای دیگه مانند آب و برق یا تلفن، یا اینکه مثلا قسط وامتون رو به موقع پرداخت نکرده باشید. به عنوان مثال اگر شما یک بار قبض کارت اعتباریتون رو دیر پرداخت بکنید، برای جبران تاثیر منفی که این در کریدیت هیستوری شما میذاره، به مدت 1 سال باید که به موقع قبضتون رو پرداخت بکنید. در اینجا یک نکته دیگه ای راجع به هارد اینکوایری ها جا داره که بگم، و اونم اینه که هارد اینکوایری هایی که مربوط به وام ماشین میشن، یک فرق اساسی با هارد اینکوایری های مربوط به کارت اعتباری و هارد اینکوایری های دیگه میکنن، و اونم اینه که در یک بازه 2 هفته‌ای تمام هارد اینکوایری های مربوط به وام ماشین به عنوان یک هارد اینکوایری حساب میشن موقع حساب کردن کریت اسکور. به این معنی که شما اگر دنبال وام ماشین میگردین، توی بازه 2 هفته‌ای اگر که 20 جای مختلف هم درخواست وام بکنی، اینا همشون به عنوان یک اینکوایری در کریت هیستوری شما ثبت خواهد شد. دقت داشته باشین که این فقط راجع به وام ماشینه و درخواست کارت اعتباری به این صورت نیست. یعنی شما اگر که 5 تا جای مختلف برای کارت اعتباری درخواست بدین، 5 تا هارد اینکوایری مختلف در کریت هیستوری شما ثبت میشه. یک سری دیگه عواملی هم هستن که در کریت اسکور شما تاثیر میذارن که اینها مستقیما از کریت هیستوری شما به دست نمیاد و در واقع از اون فرمایی که شما پر میکنین موقعی که درخواست اعتبار میکنین خیلی از این اطلاعات به دست میاد. به عنوان نمونه مدت زمانی که شما در آدرس فعلیتون زندگی میکردین یا مدت زمانی که شما در شغل فعلیتون بودین تأثیر زیادی داره در اسکور شما. به این معنی که اگر شما برای مدت طولانی در شغل فعلیتون یا محل زندگی فعلیتون بودین، این نشانه باثبات بودن شما و باعث میشه که امتیازتون بیشتر بشه. ولی اگه مدت کوتاهی کمتر از در واقع 2 یا 3 سال در محل زندگی فعلیتون یا در شغل فعلیتون بودین، این باعث کم شدن امتیاز شما میشه. از جمله موارد دیگه میشه به سن شما، مقدار درآمد شما و اینکه آیا خودتون خونه دارین یا اینکه اجاره میدین اشاره کرد. همچنین اگر حساب سیوینگز یا حساب چکینگ هم داشته باشین، این یه مقداری کریدیت اسکور شما رو ممکنه که بیشتر بکنه. در ضمن بعضی از بانک ها از زیپ کد شما هم استفاده میکنن برای محاسبه کریدیت اسکورتون. در واقع نگاه میکنن به زیپ کدتون و میبینن اگر در یک منطقه هستین که اکثر افرادی که اونجا زندگی میکنن درآمدشون کمه یا مثلا سیاه‌پوست هستن، این باعث میشه که کریدیت اسکور شما یه مقدار پایین بیاد. یا برعکس اگه در این منطقه گرون قیمتی زندگی میکنین، این ممکنه باعث بشه که کریدیت اسکورتون یه مقدار بیشتر بشه. البته تاثیر این اونقدر زیاد نیست نسبت به عوامل دیگه. خب در ادامه میخوام به چند تا نکته اشاره کنم که احتمالاً به دردتون خواهد خورد. اولین نکته این که طبق قوانین فدرال شما این حق رو دارین که سالی یک بار به صورت مجانی در واقع کردیت هیستوری خودتون رو از هر کدوم از این 3 تا بیورو دریافت بکنید. برای این کار شما میتونید به سایت annualcreditreport.com مراجعه بکنید و در اونجا یک سری اطلاعات از شما میپرسه، اطلاعات شخصیتون مثل سوشال سکیوریتی نمبر و یه سری چیزهای دیگه، و بعدش اونجا میتونین انتخاب کنین که از هر کدوم از این بیوروها که خواستین اطلاعاتتون رو استخراج میکنه و بهتون نشون میده. خیلی مهمه که شما حتما کریدیت هیستوریتون رو هر چند وقت یک بار چک بکنین، به خاطر اینکه خیلی وقتا اتفاق میفته که یک نفری ممکنه که اطلاعات شما رو بدزده و بره ازش استفاده بکنه و مثلا یک وامی یه جا بگیری یا اینکه حساب بانکی باز کنه و اینا همش به اسم شما تموم بشه. علاوه بر این ممکنه که بعضی وقتا این اطلاعاتی که به این کریدیت بیوروها داده میشه درش اشتباهی رخ داده باشه، که در این صورت شما اگر که متوجه این اشتباه بشین میتونید که با اون کریدیت بیورو تماس بگیرید و این اشتباه رو تصحیح بکنید. دقت داشته باشین که اطلاعاتی که 3 تا کریدیت بیورو از شما دارن ممکنه که مثل هم نباشه. در واقع تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به همه این 3 تا گزارش نمیدن. به همین دلیل ممکنه که این 3 تا بیورو اطلاعات متفاوتی حتی آدرس‌های مختلفی از شما داشته باشن. در ضمن علاوه بر این یک باری که به صورت مجانی میتونین کریدیت هیستوریتون رو دریافت بکنین، هر وقت دیگه هم که خواسته باشین میتونین با پرداخت یک مبلغ کمی در حدود $10 به هر کدوم از این کریدیت بیوروها کریدیت هیستوریتون رو دریافت. نکته دیگه این که هر وقت شما درخواست اعتبار میکنین، چه به صورت وام چه کارت اعتباری و چه هر چیز دیگه، و درخواست شما رد میشه، شما این حق رو دارین که به مدت 60 روز با ارائه اون نامه‌ای که در جواب به شما فرستاده شده به یک کریدیت بیرو کریدیت ریپورتتون رو به صورت مجانی دریافت بکنید. علاوه بر اینها یک سری مؤسساتی هم هستن که در قبال دریافت یک پولی به صورت سالیانه میان به صورت ماهانه کریدیت هیستوری شما رو و کریدیت اسکور شما رو بهتون نشون میدن. یک نکته دیگه که در اینجا می‌خواستم راجعش صحبت کنم، داشتن تعداد زیاد کریدیت کارته. شاید شما شنیده باشین که داشتن تعداد زیاد کریدیت کارت باعث پایین اومدن کریدیت اسکور شما میشه. در واقع چیزی که مهمه تعداد کریدیت کارت های شما نیست، بلکه مجموع لاین آف کریدیتی که شما از همه اون کریدیت کارت هاتون میگیرید. و به صورت طبیعی وقتی تعداد کریدیت کارت های شما زیاد باشه، مجموع لاین آف کریدیت شما هم زیاد خواهد شد. این باعث میشه که وقتی شما برای یک کریدیت کارت جدید یا برای یک وام درخواست میکنید، مؤسسه مورد نظری که درخواست شما رو بررسی میکنه، وقتی که درآمد شما رو به نسبت مقدار اعتباری که الان در اختیار دارین مقایسه میکنه، وقتی ببینه که مقدار زیادی اعتبار در اختیارتون هست و درآمدتون هم به نسبت بالا نیست، این باعث میشه که درخواست شما رو رد بکنه. در اینجا آخرین نکته‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم یک اشتباه خیلی رایجیه که مردم معمولا مرتکب میشن. معمولا این اشتباه به این صورت اتفاق میفته که وقتی شما تعداد کریدیت کارتاتون زیاد میشه، تصمیم میگیرین که چند تا از کریدیت کارتاتون رو ببندین و معمولا همون کریدیت کارتایی رو میبندین که APRشون از بقیه بیشتره یا اینکه امتیازات کمتری رو در اختیارتون میذاره؟ که در بیشتر مواقع هم این کردیت کارت ها قدیمی ترین کردیت کارت های شما هستن، به خاطر اینکه اون اول که در واقع کردیت کارت داشتین میگرفتین، کردیت هیستوری شما خیلی خوب نبوده و مثلا کردیت کارت هاتون خیلی خوب نبوده و به تدریج هر چقدر کردیت هیستوریتون بهتر شده، کردیت کارت های بهتری گرفتین و به همین دلیل این کردیت کارت ها بیشترین در واقع هیستوری رو در کردیت هیستوری شما دارن. و نکته مهم اینه که با بستن این کردیت کارت ها شما هیستوری رو که جمع کرده بودین با این کردیت کارت ها رو از دست میدین و این ممکنه خیلی به ضررتون تموم بشه. این مسئله یک راه حل بسیار ساده داره. برایش هم اینه که شما به بانکتون مراجعه بکنید و درخواست بکنید که اون کردیت کارت مورد نظر رو به جای که ببنده، لاین آف کردیتش رو تا حد ممکن کم بکنه. که این باعث میشه که مجموعه لاین آف کردیت شما پایین بیاد و حالا میتونید که برای کردیت کارت جدید توی یک بانک دیگه با یک شرایط بهتر اقدام بکنید. خب این بود برنامه من راجع به کردیت هیستوری و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و خدا نگهدار.
خب با تشکر از سعید، برنامه خیلی جالبی بودش. آره این کردیت هیستوری فکر کنم برای کسی که تو آمریکا زندگی میکنن یه قسمت مهمی از زندگیشونه.
خیلی
هر کاری بخوام بکنن یه چیزی وصل میشه به این کردیت هیستوری. یه کار بخوای بگیری، نه خونه بخوای بخری، ماشین بخوای بخری،
خیلی هم راحت میشه خدشه دارش کرد. یه صورت حساب رو یه دو روز دیر و زود بدین دیگه ثبت میشه.
سوال ها و زحمت بکشی تا درستش کنی، یه کارش رو بکنی، کافیه که پدر در بیادش. خب یه موقع زیاد حرف زدیم ولی قبل از اینکه برنامه شروع کنیم نرگسش میگفتش که چند وقت پیش یه جا سیم کشیشو عوض کردن تو فضا.
آه.
آه. چی بود جایی؟
جز اخبار هفته پیش ما همیشه برنامه میسازیم با هم دیگه حرف میزنیم که خب این هفته چه خبر ها بوده. هفته گذشته هم این فضا نورد ها رفته بودن اینترنشنال سپیس استیشن و که سیستم برق ایستگاه فضای بین المللی رو به طور دائم درست کنن، یعنی اونجا یه پاور ساپلای یا نیروی برقی داشتن به طور موقت بوده که رفع نیازشون رو بکنه، ولی خب این ماموریت هایی که هی میرن و برمیگردن در حقیقت یه پروژه بزرگه که میخوان این ایستگاه بین المللی فضایی رو بسازن و یه قسمت اون یه کار پیچیده‌ش هم برقرار کردن نیروی برقش به طور دائمی بوده. که و البته خب جاهاشون هم فضانورد عوض کردن، دو تا فضانورد 6 ماه بود اونجا بودن. آه. اونا بعد 6 ماه جاشون رو عوض کردن با دو تا این فضانوردایی که رفته بودن برگشتن زمین و خلاصه روز قبل از 22 دسامبر قبل از کریسمس اونا هم اومدن و به خونهشون رسیدن و جالب بود.
آمریکایی بودن همه یا نه؟
مطمئن نیستم، فکر میکنم شاید روسی هم بود. ولی از این گروه جدیدی که 7 نفر رفته بودن فضا، 2 خانم هم عضوش بودن و 2 افریکن امریکن. آه. که خیلی جالب بود و خلبانش و یک از همین آقاها اهل بالتیمور مریلند هم بود که این هم برای ما جالبه. این پروژه رو قرار بوده در عرض 3 اسپیس واک، یعنی بعد خارج از ایستگاه فضایی بشن انجام بدن، هر کدومش 6.5-7 ساعت طول میکشیده که بعد یه کار اضافه، یه اسپیس واک اضافه هم کردن که اون سولار پنلش رو تعمیر کنن که یه صفحه های گذاشته بودن که انرژی خورشیدی رو جذب کنه و مثل که ایرادی بهش وارد شده بود. خلاصه تعمیر این خارج از برنامه بود، یه اسپیس واک ادیشنال اضافه هم کردن که خوب بود دیگه، یه سفر چندین میلیون دلاری دیگه سیف کرد همونجا بودن همه کاراشونو کردن و گفتن که این پیچیده ترین ماموریت ناسا تا به حال بوده. این یکی
شبکه NBC هم روی وبسایتش سری عکس گذاشته که تقریبا یه خلاصه از سال 2006 در عکس توی 3 مجموعه است، خبری، ورزشی و همچنین یک سری عکسایی که از فضا گرفته شده تو سال 2006 که عکس خیلی قشنگی هست، اگه بتونین بریم ببینین تو سایت MSNBC و خیلی جالبه.
خیلی هم خوب. حالا از دنیای اخبار و علم میریم به دنیای هنر. پریسا برنامه برای ما ساخته در مورد هالیوود.
آره بریم برنامه پریسا رو در مورد اون نشانه یا علامت هالیوود که روی تپه‌ای در شهر هالیوود هستش بریم برنامه شروع کنیم.
سلام، شما وقتی اسم هالیوود رو میشنوید چه چیزایی به ذهنتون میرسه؟ فیلم ها، هنرپیشه ها، فرش قرمز، هیجان، نمیدونم ماشین های مدل بالا، لباس و این چیزا دیگه. اما همه تون اون کلمه بزرگ هالیوود رو روی اون تپه دیدید. معمولا توی این شوهای تلویزیونی و کلیپ های لس آنجلسی یا تو همین برنامه های معمول تلویزیون هر جایی که صحبت از هالیوود میشه حتما یه فیلمی نشون میدن که اون آرم معروف هالیوود رو هم نمایش میده توش. من خودم از بچگیام هر وقت صحبت از هالیوود میشد یاد اون نماده میافتادم. به نظرم میومد که اون هالیوودیا اون نمادو گذاشتن اونجا تا یه جوری اون هیجان و جنب و جوش توی هالیوود رو به رخ بقیه بکشن. اما خب قضیه یه چیز دیگه‌ای بوده، یعنی قضیه این نماده یه چیز دیگه‌ای بوده که من الان میخوام براتون بگم. شاید شما هم کنجکاو باشید بدونید اصل این نماد از کجا اومده و چرا شده نماد صنعت سینمای هالیوودی. تابلوی بزرگ هالیوود که بیشتر از 80 سالشه به مرور زمان به نماینده و نشان اصلی سینمای هالیوود و شهر لس آنجلس تبدیل شده. اصل این تابلو توسط گروه املاک هالیوود لند در سال 1923 برای تبلیغ تپه‌های شهر به عنوان محل مناسبی برای ساخت خونه و زندگی کردن نصب شد و این تابلو شامل 4 حرف دیگه LAND که لند هستش بوده و تقریبا تا سالهای پیش از سال 1950 شامل این حروف بوده. این تابلو قرار بود برای 1.5 سال بیشتر اونجا نباشه. تابلوی اولیه رو 4000 لامپ روشن میکرده و یک کارگر هم بوده که تنها وظیفش تعویض لامپ های سوخته بوده و خودش هم در کابینی پشت تابلو زندگی میکرده. حادثه ای در سال 1932 هم رخ داده اونجا. یه زن جوون بعد از تست بازیگری و ناامید شده از اینکه بتونه یه بازیگر خوب بشه در صنعت هالیوود، ناراحت و مایوس از پله‌های حرف اچش بالا میره و خودش رو پایین میندازه. نگهداری رسمی از این تابلو سال 1939 متوقف میشه و خب این باعث میشه که این تابلو سریعاً دچار فرسایش بشه. حتی در دهه 40 هم یکی از حروف تابلو در اثر سقوط اتومبیلی از جاده‌ای که از بالای تپه میگذره خراب میشه. خلاصه این روند تخریب تا سال 1949 که اتاق بازرگانی هالیوود پاپیش میذاره و پیشنهاد میکنه اون لند، یعنی همون 4 تا حرف پایانی تابلو رو جمع کنن و بقیهش رو مرمت کنن، ادامه پیدا میکنه. هرچند که بعد از اونم نگهداری ازش هنوز کار مشکلی بوده و نهایتاً اتاق بازرگانی هالیوود در سال 1978 تصمیم میگیره تابلو رو که در وضعیت خوبی نبوده به طور کلی با یه نشون تازه عوض کنه. دیگه حروفاش کاملاً تخریب شده بوده و لازم داشته یه بازسازی کلی روش انجام بشه. به همین منظور مؤسس پلی بوی توی ویلای شخصی خودش مهمونی میده و عده‌ای رو هم دعوت میکنه. اون و علاوه بر خودش 8 نفر از مهمونا حاضر میشن هر نفر 28000 دلار بدن تا 9 حرف اصلی تابلو عوض بشه. این حروف جدید همه جنسشون از فولاده که مقاومت بیشتری داشته باشه و تابلوی جدید در روز 14 نوامبر سال 1978 در 75 سالگی هالیوود در برابر چشمای 60 میلیون بیننده تلویزیونی پرده برداری میشه و این تابلوی بزرگ ارتفاع حروفش به 14 متر میرسه و طول کل تابلو هم تقریبا 150 متره و از همه بخش‌های محله هالیوود و اگر هوا تمیز و شفاف هم باشه از خیلی از جاهای لس آنجلس میشه دیدش. یک بار دیگه هم سال 2005 بود که نوسازی و رنگ انجام شد روی این تابلو و همون سال هم قطعه ای از تابلوی اصلی به حراج گذاشته شد و فکر میکنم بیشتر از 300000 دلار آمریکا فروخته شد. الان هم یک مؤسسه خصوصی وظیفه نگهداری از اون رو به عهده داره. خب اینم از سرگذشت این تابلو. امیدوارم که از این تاریخچه کوتاه هالیوودی خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار. Thank you.
خب با تشکر از پریسا به خاطر برنامه جالبش، من هیچ وقت نمیدونستم این تاریخچه سمبول هالیوود با وجود که این همه جا دیده میشه و قاعدتا یه ذره دنبالش آدم میاد. خب زحمتش کشیده بود پریسا.
آره خیلی برنامه جالب بود، مرسی. و خب برنامه بعدی که برنامه آخرمون هم هستش، دقیقاً قسمت ادبی برنامه است و دو تا شعر که هملت برامون خونده.
یکی از شنونده های ما هستن از ایران، زحمت کشیدن برنامه رو پر کردن برای ما فرستادن.
خیلی ممنونیم ازش و تشویق میکنیم همه شنونده ها رو هر جایی که هستن واقعا برنامه برامون بسازن بفرستن، ما خیلی خوشحال میشیم که برنامهشون رو بذاریم روی رادیو. خلاصه این کار بکنین. بریم دو تا شعری که حملت برامون خونده گوش بدیم.
دو تا شعر میخوام براتون بخونم از این آقای محمدرضا عبدالملکیان. مهربانی را بیاموزیم، فرصت آینه ها در پشت در مانده است. روشنی را میشود در خانه مهمون کرد، میشود در عصر آهن آشناتر شد. سایبان از بید مجنون، روشنی از عشق، میشود جشنی فراهم کرد، میشود در معنی یک گل شناور شد. مهربانی را بیاموزیم، موسم نیلوفران در پشت در مانده است. موسم نیلوفران یعنی که باران هست، یعنی یک نفر آبی است. موسم نیلوفران یعنی یک نفر می آید از آن سوی دلتنگی. می شود برخاست در باران، دست در دست نجیب مهربانی، می شود در کوچه های شهر جاری شد. دست های خسته پیچیده با حسرت، چشم های مانده با دیوار رویاروی، چشم ها را می شود پرسید. یک نفر تنهاست، یک نفر با آفتاب و آسمان تنهاست. در زمین زندگانی آسمان را می شود پاشید، می شود از چشم هایش چشم ها را می شود آموز، می شود برخاست، می شود از چارچوب کوچک یک میز بیرون شد، می شود دل را فراهم کرد، می شود روشن‌تر از اینجا و اکنون شد. مهربانی را بیاموزیم. و قطعه دوم. جای من خالی است، جای من در عشق، جای من در لحظه های بی‌دریغ اولین دیدار، جای من در شوق تابستانی آن چشم، جای من در طعم لبخندی که از دریا سخن می گفت، جای من در گرمی دستی که با خورشید نسبت داشت. جای من خالی است، من کجا گم کردم آهنگ باران را، من کجا از مهربانی چشم پوشیدم. می شود برگشت، می شود برگشت در خود جستجوی داشت. در کجا یک کودک 10 ساله در دل واپسی گم شد؟ در کجا دست من و سیمان گره خوردن؟ می شود برگشت تا دبستان راه کوتاهی، می شود از رد باران رفت، می شود آسادگی آمیز، می شود کوچک تر از اینجا و اکنون شد، می شود کیفی فراهم کرد، دفتری را می شود پر کرد از آینه و خوشی، در کتابی می شود رویدن خود را تماشا کرد. من بهار دیگری را دوست می دارم. جای من خالی، جای من در میز سوم در کنار پنجره خالی، جای من در درس نقاشی، جای من در جمع کوکب ها، جای من در چشم های دختر خوشی، جای من در لحظه های نا، جای من در نمره های 20، جای من در زندگی خالی. می شود برگشت، اشتیاق چشم هایم را تماشا کن، می شود در سردی سرشاخه های با چشن رویش را بیفروزی. دوستی را می شود پرسید، چشم ها را می شود آموز، مهربانی کودکی تنهاست، مهربانی را بیاموز. مهانزا عبدالملکی. سپاسگزارم.
خب خیلی مشکر از هملت به خاطر این دو تا شعر قشنگی که برامون خوندش.
به انتهای برنامه امروزمون رسیدیم. طبق معمول همیشه آدرس سایت رادیو و ایمیلمون رو میگیم. آدرس وبسایت ما هست www.radiocp.com
و ایمیلمون هم هستش radio@radiocp.com. خیلی خوشحال میشیم که برامون ایمیل بزنین، نظرات و همچنین انتقادهای خودتون رو برامون بفرستین. همچنین وبسایت رادیو حتما یادتون باشه که کامنت بذاریم. خلاصه ما رو از نظر خودتون آگاه کنیم.
تا برنامه آینده خدا نگهدار.
خدا حافظ.
همکاران این برنامه:
سیما،
سعید،
پریسا،
هملت،
نرگس
و امیرعلی.